بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث نکاح، توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بحث در صور ششگانه لبن بود، لبنی که باعث می شود نشر حرمت از باب رضا بشود. رسیدیم به صورت پنجم و اون جایی بود که این زن باردار است، در این حال در پستان شیر پیدا می شود و با شیر پستانش بچه ای رو در حال حمل شیر می ده. آیا نشر حرمت می کند یا باید بچه متولد بشود و شیر بعد از تولد شرط است برای نشر حرمت؟ ما گفتیم ظاهر روایاتی که میگه اذا در لبن من غیر ولاده فایده ندارد، معنیش این است ولادت باید باشه. مطالبی که مربوط به حمل بود همشو گفتیم، فقط دو نکتش باقی مونده عرض کنم بریم سراغ صورت ششم. وان این است که بعضی ها آمدن به اون روایت چار باب شش از روایات فحل، روایت عبدالله ابن سنان بود، به این استدلال کردند برای شرط بودن ولادت که تا ولادت نباشد لبن موجب نشر حرمت نمی شود. روایت این بود: قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، که سند روایت هم سند معتبری است، علی الظاهر سألت ابا عبدالله علیه السلام عن لبن الفحل، قال هو ما ارزعت امرأتک من لبنک و لبن ولدک، ولد امرأت اخرى فهو حرام. دقت کنید تعبیرو، میگه اگر همسر تو از شیر تو و از شیر ولد تو بچه دیگری را شیر بدهد محرمیت حاصل میشه. تعبیر به لبن ولدک داره. آیا ولد به حمل میگن یا بعد از وضع حمل میگن ولد؟ گفتن ظاهر ولدک این است که متولد شده باشد، بنابراین شیر مقارن با حمل فایده ای ندارد و نشر حرمت نمی کند چون ولدک نیست. ظاهرش استدلال بدی نیست، بنابراین که روایت در مقام بیان این جهات باشه. ولی بعضی آمدن جواب دادن، گفتن ولد به بچه توی شکمم میگن ولد، ولو متولد نشده اما بهش میگن ولد. آیا اگر کسی باردار باشد، فرض کنید 7 ماه 8 ماه 6 ماه بارداره، نمیگوید این ولدی که من در شکم دارم؟ میگه. یا نمیگن این ولد اون مرده؟ میگن ولد و بچه تو شکمم میگن. من یه شاهدی برای این مسئله پیدا کردم از کتاب لعان. در کتاب لعان مرد میگه این زن که باردار شده این بچه من نیست. در اونجا تعبیر فقها اینه، نفی ولد کرده قبل ان تزع حملها، پیش از این که این وضع هم کنه پدر نفی ولد کرده، هنوز متولد نشده. میگه این بچه بچه من نیست، این ولد لیس ولدی. در باب دعان نفی ولد قبل از وضع حمل گفتم. خب معلوم میشه که ولد رو اطلاق میتوان کرد به اون بچه‌ای که در شکم است. نفی ولد میکنه، میگه این بچه‌ای که در شکم این هست این بالداره مال من نیست، باید بیان موقع بعدن لعان میکنن. نفی ولد، ولدی هنوز متولد نشده، حامله. بله غالبا شیر بعد از ولد، در اواخر شیر پیدا میشه، در اواخر یعنی 9 ماهگی هنوز تمام نشده شیر در پستان ظاهر میشه و نادرم ظاهرا نیست. حالا 6 ماهگی 5 ماهگی 7 ماهگی شاید، اما 9 ماهگی قریب تولد خواهم شیر آغاز دیگه، شیر آغاز. حالا اجازه بدید من یه جوابی از این جواب بدم. پس استدلال کردن به روایت عبدالله بن سنان کلمه ولد ظاهرش بعد از تولد، جواب دادن که ولد رو به بچه در حال حملم اطلاق میکنن. ما از این جواب میدیم که به نظر میرسه این اطلاقات مجازیه، بچه توی شکم رو ولد یعنی متولد شده این مجازم گفته میشه. در باب علاقات 25 گانه مجازیه یه علاقه ای داشتیم که اینجا صادقه، علاقه چی؟ اول و مشارفت، یعنی چیزی که در آستانه چیزی قرار گرفته گاهی اطلاق بهش می کنن. میگن فلان کس مرده است، یعنی حالش خیلی بده، مشرفه به موته. یا اولو قرینه همزه شه دیگه، قرینه اینه که حمله، قرینه این است که حمله. اول یعنی یعول الی ذلک، بعدن میاد. مشارفت یعنی مشرف بر این مسئله است. معلوم، حالا عرض میکنم. فبنان الی ذلک، خب این استدلال به نظر میرسد استدلال خوبیه که ولد بعد از تولد و اگر قبل از تولد باشد مجازن بهش میگن ولد. ولی اگر ما اینها رو بگیم ولد توش کمم ولده، لااقل بعد از آنی که کامل شده و ولوج روحه باید بگیم، قبل کمال خلقتهی و ولوج روح فیه، دیگه اونو که ولد نمیگن، یه علاقه است. علاقه میگن بچه، ولد، مزغه است، نطفه است. بله، بعد از 4 ماه ولوج روح میشه. قبل از اون چی؟ حالا اگر قبل از اون بوده، شیر در پستان آمد در حال 3 ماهگی، اینم میشه بگیم ولده من لبن ولدک، ولد اینیست دیگه. حالا آمد دیگه پستان، بدون ولد هم شیر میاد، بدون بارداری هم شیر میاد، حال این که 3 ماه بارداره دیگه، شیر آمد. آیا اینو میگن ولد؟ نه. پس به فرض که ما این مجاز بودن رو صرف نظر کنیم و ولد را به حمل اطلاق کنیم، ولی به حملی که کامل شده باشد. گذشتیم از این صورت پنجم، بریم صورت ششم و اونجاییست که بعد الولاده است، لبن بعد از ولادت طفله. خب این حالاتی داره، تارتن قبل کمالهی و ولوج روحه، بچه متولد شد اما علقه و مزقه، پستانم شیر آمد، شیرم شیر بعد الولاده است، اما ولادت چی؟ ولادت علقه و مزقه. یا کامل شده اما ولوج روح نیست، بچه ای که هنوز ولوج روح نداره تارتن اینه. دوم این از کامل شده، ولوج روح هم شده اما مرده متولد میشه، بچه 7 ماهه سقط کرد مرده، و بعد از آنی که این بچه میتن متولد شد، شیر در پستان آمد و از این شیر بچه ای رو شیر داد. آیا نش به حرمت میشه یا نه؟ این صورت دوم. پس صورت اول قبل کمالهی، صورت دوم بعد تمامهی ولی میتن متولد میشه. صورت سوم این است بعد کمالهی و حیان متولد میشه، کامل حی، اما بچه ایست که لایعیش 5 ماه است، زنده متولد شد اما 5 ماه زنده نمیمونه. فی سن لایعیش، 4 این از کامله، حیانم متولد شد در سن من یعیشم هست، 8 ماهه 9 ماهه، حالا اگه گفتیم زنده میمانه 6 ماهه. صورت 4 که بحث نداره، قدر متیقنه، بچه ایست کامل متولد شده و در سن من یعیشه، 5 ماهه نیست، سن نیست که زنده میماند عادتاً، این که بحثی نداره، این مسلمن شیرش باعث نشر حرمت، این بحثی نداره. چرا؟ به علت این که ما ولادت رو لازمن بدونیم، ولادت شد سلمنا، این که ولادت شد باشه که ما این که ما شد دانستیم، ولادت حاصل شد. اما اگر صورت اولا باشه، اصلا هنوز کمال صورت نشده، هنوز ولوج روح نشده، به یقین این ولادت اون ولادتی که میخواهیم نیست، این ولادت بچه نیست، این علقه است، مزغه است، قبل وجود روحه، آدمی نیست، تولد انسان نیست، چیزی بوده بعدن انسان می شده. پس صورت اولا که قبل الکمال باشه، بنابراین که ولادت شرط بدانیم، ولادت ولد کامل باید باشه، این نیست. صورت ثانیه کامله، مرده متولد شد. ما عرض میکنیم این صدق ولادت میکنه، بچه این 9 ماه متولد شد مرده، شیر هم در پستان آمد و جریان پیدا کرد و بچه رو با آن شیر دب. بچه حتما باید زنده باشه، انسان مرده داره زنده داره، بچه هم مرده داره زنده داره، تولد هم تولد مرده داره تولد زنده داره، همش ولادته. حیات شرط نیست. فعلا هازا میت و غیر میت، در صورتی که تولد کامل باشه اشکالی نداره. و همچنین اون صورت چرا؟ مرده نادر متولد بشه زیاده، سقط جنین مرده فراوانه، کم نیست نادر نیست، بله نش حرمت میکنه. و ها کذا اگر متولد بشه زنده اما در سنی که لایعیشه، یه بچه کامل روحدار 5 ماهه، 5 ماه زنده نمیمونه، بعد از 1 ساعت میمیره. اینم ولد میگه. بنابراین تمام صورت ها رو ما باید بگیم نشر حرمت میکنه این 4 صورت، مگر 1 صورت. اون 1 صورت کدام بود؟ اونجایی که کامل نشده، ولوج روح نشده، صدق ولد نمی کنه. و الا کامل بشود، میت باشه، فی سن من یعیش باشه، فی سن من لا یعیش باشه، اون 3 صورت دیگر به عقیده ما مشکلی نداره و نشر حرمت می کنه. برای چی؟ نه اول کلامه که نفاس صد بکنه اونجا، نفاس دیهش هم یه دیه ناقص، دیه آدمی نیست، دیه آدمی حد اقلش این است که 500 دینار باشه، دیه آدمی هم نداره. فبنا ان علی ذلک، حالا اجازه بدید میخوام برگردم به اصل مسئله، مسئله رو جمعش کنم، ببینیم ما با مرحوم امام قدس سره الشریف در تحریر الوسیله کجا اختلاف پیدا کردیم. تلخص همین جمیع ما ذکرنا، این که آنچه ایشون در تحریر الوسیله گفتن جز 1 مورد بقیه رو ما موافقیم. چی گفتن ایشون؟ ذیل مسئله مورد بحث رو از تحریر الوسیله میخوانم، ذیلش رو که نخوندیم میخوانم. ایشون میگن فلو در لبن من الامرأة من دون نکاح و ما یلحق به لم ینشر الحرمه. خوب بود لم تنشر می فرمودن، حالا لم ینشر هم گفتن مؤنث لفظی مشکلی خیلی نداره. لم ینشر الحرمه اینا موافقیم یا نه؟ در لبن بدون ولادت این کافی نیست، لم ینشر این موافق. و کذا لوکان من دون وطین و ما یلحق بهی ولو مع النکاح، یعنی اگر بدون وطی باشه و بدون چیزی که ملحق به وطی بوده باشد، ولو مع النکاح، خب این معنیش اینه سبق الما رو ایشون کافی ندانستند بچه‌ای که متولد می‌شود به واسطه سبق الماء الی الرحم ولو بچه کاملی باشه شیر داشته باشه چون میگن کافی نیست. ما این یکیش قبول نکردیم، گفتیم عرف الغا خصوصیت میکنه. چه فرق میکنه دخولی حاصل بشود یا سبق ماء بدون دخول بوده باشد؟ بالاخره میگن ولد من ولدک. میگن روایت لو در بله من غیر ولاده، مفهومش این اگر معل ولاده باشه کافیه، خوی ولادت دیگه. ولو این که بگید فرد نادره مشمول اطلاق نی، الغای خصوصیت میکنیم نه اطلاق. عرف میگه هیچ فرقی بین این شیر و اون شیری که با دخول بچه متولد شده هیچ فرقی نمیکنه. نطفه نطفه همون مرد است، زن همون زن است، تولد مراحلش همه اون مراحل بوده، شیر هم شیر مستند به این ولادته، حالا من طریق دخول بوده یا بدون طریق. اینا ما میگیم دخالتی نداره. اینجاش موافق نشد. میرسم بله ظاهر، بله ظاهر اعتبار کون در بعد الولاده. ایشون میگن حمل کافی نیست، ما هم گفتیم کافی نیست. بله ظاهر اعتبار کون در بعد الولاده، فلو در من غیر ولادتین ولو مع الحمل لم تنشر به الحرم على الاقوال. بله قبل الولاده ولو مع الحمل، حامل شیرش فایده نداره، ما هم گفتیم فایده نداره. بنابراین از این صوری که ایشون ذکر کردن ما در یه صورت موافق نیستیم، بقیهش موافق هستیم. و یه صور دیگری هم ما اضافه کردیم در لابلای بس که در تحریر الوسیله مطرح نفرمودن. خب بقیه هنا امورون، بلو جلو نشده، انسان نیست، بچه نیست، چیزی که ولوج روح درش نشه بچه نیست، انسان نیست، ولذا دیه انسان هم نداره، نداره دیگه. خب بقیه هنا امورون یه مسائل مستحدثه ای هست که من در ذیل اینجا باید خدمت شما عرض کنم دونه دونه. اولین امر این است که اگر بچه از طریق سزارین متولد بشه که عربا چی میگن؟ من طریق شق البطن، شکافتن شکم، خواه من طریق طبیعی عادی باشه یا من طریق شق البطن یعنی سزارین. اگر بچه متولد بشه شیر هم در پستان باشه، آیا شما میگید اینجا باعث نشر حرمت نمیشه؟ اطلاقات رو بخوام تمسک کنیم، بله این فرد نادر اصلا در اون زمان ها که نبوده. حالا میگن سزار اون نمیدونم شاهزاده رومی از این طریق متولد شد، شاید در قدیم هم سزارین بوده به طور نادر، شاید، ولی بالاخره فرد نادره. ما اطلاقات نمیگیم. دلیل ما چیه؟ الغاء خصوصیت. چه فرق میکنه از اون مجرا یا از این مجرا؟ اگر از اون مجرا باشه شیرش حرمت میاره، اگر از این مجرا باشه شیرش حرمت نمیاره. آخه عرف اینقدر جمود نمیکنه در این مسائل. همونطور که گفتیم دخول و سبق ما یکیه، میگیم وضع حمل طبیعی و وضع حمل توأمه با سزارین هم یکی از اینجا. کما این که در باب نفاس هم میگیم. سوال میکنن این روزا زنی سزارین کرده و بعد خونی ازش دفع میشود، از کجا؟ از مجرای طبیعی. باقی مونده خون دفع میشه. آیا این احکام نفاس داره؟ بله داره، چرا نداشت باشه؟ نفاس همون خونیه که محتبس در رحمه، حبس شده و در رحم. بچه وقتی متولد شد اون خون آزاد میشه. حالا بچه از پهلو در بیاد یا از طریق طبیعی در بیاد چه فرق میکنه؟ احکام نفاس داره، احکام رضا داره، تمام احکام و سزارین داره، چه تفاوتی میکنه؟ بله اگر بچه ای که از طریق سزارین متولد شد هیچ خونی همراه او دفع نشد، خونا از پهلو بیرون آمد، اون یه بحث. اما اگر من طریق طبیعی دفع شد که میشود، معمولا نفاس رو داره. پس این یکی از مسائل مستحدثه مربوط به این بحث بود که احکام برش جاری میشه. و اما دوم از مسائلی که اینجا باید روشن بشود این است که اگر از طریق استنساخ بچه متولد شد، استنساخ و پارسال گفتیم شبیه سازی، یعنی میآیند یه جزی از بدن یه انسان رو جدا میکنند، این جزء درون تخمک زنی قرار میدن، تخمک زن رو هم خالیش میکنن، ترکیب نمیشه با تخمک زن، خود این جزء رو میذارن توی رحم، پرورش پیدا میکنه و متولد میشه. شبیه سازی در باره مثل قلم زدن درختان، درختان رو میان یه جزی ازش میکنن قلمه میزنن. قلم زدن در باب حیوانات هم شروع شده، بعضی از حیوانات از طریق قلم زدن، یعنی یه جزی از بدنشو جدا میکنه، در رحم کشتش میکنه و این بعدن بچه میشه با تشریفاتی. حتی گاهی جز بدن خودش رو در بدن خودش کشت میکنن، قدمه میزنن، بچه متولد شد. در باب انسان میگن انجام نشده، اگرم انجام شده مخفیانه و قاچاقی بوده، چون دولت ها و قوانین ملل هیچ کدام هنوز اجازه شبیه سازی رو به صورت قانونی ندادن. و اگرم در باب انسان یه چنین چیزی تجربه شده باشد آشکارش نکردن، چون کاریست برخلاف قوانین و محظورات و مشکلاتی داره که سال گذشته مفصل در باره شبیه سازی بحث کردیم. و بعدن هم اطلاعاتی که به ما رسید این بود که شبیه سازی یکی از مشکلاتی که داره، خیلی از بچه هایی که از طریق شبیه سازی متولد میشن ناقصن، نصف مغز نداره، نصف قلب نداره، یه کلیه نداره، یعنی محظورات جسمانی هم غیر از محظورات روحانی که ممکن است داشته باشد، جهات اخلاقی محظورات جسمانی هم داره. حالا علی کل حال اگر استنساخ کردن بچه یه متولد شد، شیرم داشت، از شیر این آمدن یه بچه رو شیر دادن، اینا با هم محرم میشن. این بچه استنساخی پسر بود، از شیر این یه دختر شیر دادن، آیا اینا خواهر و برادر میشوند یا نه؟ جواب این است که ظاهر ادله ما این است پای فحل در میان باشه، شوهری باشه. ما که گفتیم باید ولادت باشه، ولادت از نکاح، ما بچه زنا رو هم کافی ندانستید. بله باشه، ولی ترکیب که با این نشده. اگر سلول بدن شوهرش رو هم کاشته باشد در رحمش، ترکیب با نطفه این زن نمی شود. یعنی این شیر، شیر فحل نیست، شوهر نداره، شیریست که مستند به این شبیه‌سازیه. در مقام بیان همه جهات گفته نیست، درسته، اما این مقدار می شود از اونها فهمید که باید پای مردی در میان بوده باشد یا اصلا شوهر لازم نداره. در مقابل تعدد، ولی آیا به طور اجمال و سربسته؟ شاخ و برگ و کاری ندارم، حتی اینو نمیگه. بسیار خوب، سلمنا که اون روایت فهلم نباشه، ولی اطلاقات عدله میگیره، الخاصیت میگیره، نمیگیره. فردیست نادر در سابق کل عدم، بلکه عدم. الان هم فرد بسیار نادری هست. ما چطور میتوانیم اطلاقات عدله رو شامل حال چنین کسی بدانیم؟ عجب این است که این صدقه چی رابطه نسبی هم با این مادر نداره. این شیر، شیر مادر هم نیست، نه مستند به شوهره، نه مستند به زنه، این مادرش نیست، این شبیه سازیه. آمدن شبیه رو در رحم این قرار دادن، پرورش پیدا کرده، یه محیط پرورشی بوده، این مادر جانشینه. پس نه مادری داره این بچه، نه پدر، که یکی از مشکلات استنساخ بی پدر و مادر بودن بچه های استنساخیه، بچه های شبیه سازیه. وقتی یه بچه متولد شده، نه مادری نه پدری، این شیر چه شیریست که ما بدیم به دیگری نشر حرمت کنی؟ بله، حالا اونجایی که از واسه شوهر نیست چی میفرمار؟ ولادت از مادر نیست، مادر شیر مادر، ولادت یعنی ولادت بچه مادر، این بچه این مادر نیست. بله، علا کل حال اجازه بدید من از این بگذرم برم سراغ امر سوم. بنابراین نتیجه این شد، بچه ای که از طریق شبیه سازی و استنساخ به وجود می آید که نه پدری دارد نه مادری دارد، به یقین مشمول اطلاقات ما نیست. اگر روایات قدم اشکال کنیم، مشمول روایات ما نیست. اطلاق بعد الولاده، یه همچین ولاده، فرد بسیار نادری که نه پدر داره نه مادر، شاملش نمیشه. و اما نکته سوم، اگر کشت نطفه در رحم کنند، اون چطور؟ کشت نطفه در رحم یعنی زرع، که عربا زرعش میگن، زراعت. این سوالات داره. اول نطفه مرد بیگانه ای رو بیان به این زن تزریق کنن، با نطفه این زن ترکیب بشه. صورت اولا نطفه مرد بیگانه ای رو با این زن تزریق کردن، با نطفه این زن ترکیب بشه، که این روزها خیلی صحبتش هست. کسی نامه نوشته بود که آقا به فکر اون کسانی که بچه گیریشون نمیاد باشید، در مملکت حداقل اون نوشته بود شاید 3 میلیون زن اینطوری باشه. بعید میبینم یه همچین عدد و رقمی درست باشد که از هر 10 تا زن یک زن اصلا بچه دار نمیشه، عقیم باشه. به هر حال میگفت این از طریق کشت نطفه. این صورت به یقین حرامه، ما معتقدیم بچه باید متولد از نکاح بشه یا شبه نکاح. نطفه مرد اجنبی رو بیان تو رحم زن اجنبی با اون ترکیب بکنن بچه متولد بشه، این فرقی با ولد و زنا نداره. چرا؟ به علت این که از ناحیه نکاح نیست. ولد باید مستند به نکاح یا شبه نکاح باشه. این شبیه ولد نامشروعه. ما در ولد نامشروع گفتیم نشر حرمت میکنه؟ بله؟ گفتیم نمیکنه. در فرزند نامشروع نشر حرمت نمیکنه. اینم مثل فرزند نامشروعه. بنابراین اگر این چنین بیان زرع و کشت و اینها بکنن، این قطعا شیری که این بچه پیدا می کند مثل شیر فرزنده اثر نمی کند. زنا نیست ولی که فرزند نامشروعه. بله، اون قدم زدنه، این ترکیب دو نطفه از دو مرد و زن اجنبی میکنه. خب جایز نیست. یه وقت میخوام گوشه بدن انگشت یه کسی پرورش بدیم یا انسان کاملی بشه، این اشکالی نداره. اما یه وقت میخوام دو نطفه مال دو نفر که پیوند نکاح ندارن به هم ترکیب کنیم، شارع مقدس اجازه چنین ترکیبی نمیده. چه فرق میکنه با زنا؟ زنا فقط یه دخولی داره، دخول مقدمه است، اون مقدمه است. اصلا گفتن این که زنا حرامه به خاطر این که اختلاط میاه میشه، اختلاط انساب میشه، چنین میشه، چنان میشه. مهمش اون میاه و انسابه، دخولم مهمه، ولی دخول مقدمه است. چطور ما میتونیم اجازه بدیم یه همچین کاری رو مردم بکنن؟ این که قطعا جایز نیست. حالا که جایز نیست، ملحق به ولد نامشروع. گاهی هم میان نه، چه کار میکنن؟ میان نطفه زن و شوهری را میگیرن با هم ترکیب میکنن. زن شوهر نطفه رو بیرون رحم ترکیب میکنن. چرا؟ برای اینکه درون رحم ضعیفه، نمیتوانه این زن بچه نگه داره. باردار میشه سقط میکنه، 4 ماه 5 ماه 3 ماه سقط میکنه، رحم نگه نمیداره. نطفه این زن رو میگیرن که رحمش ضعیفه، با نطفه شوهرش ترکیب میکنن، در ثالثی کشت میکنن. اون ثالث مادر جانشین اسمشه، مادر نیست دا، مادر جانشینه. بنابراین نطفه ترکیبش حلال شد چون از یه زن و شوهره. اما تو رحم ثالثی آمدن کشت کردن، بعد نه قسمی هم نیست از نظر ما، اشکالی نداره. یه زن بی شوهری باشه یا زن با شوهرم باشه، با اجازه شوهر باشه یا حتی با اجازه شوهر باشه، اشکالی نداره. منتها اون نظر و لمس حرامش بزنیم کنار، باید ببریمش جایی که ضرورتی اقتضا بکند که نظر و لمس حرامشو که جزء مقارناته این را حلالش کنیم. خب حالا این بچه حلال زاده است یا نه؟ بله، بچه متولد حلال زاده است. بچه کیه؟ بچه صاحب نطفه است، مال اون مرد و اون زنه، از اونام ارث میبره. با بسیار خوب، با نطفه همسرش ترکیب شد. اون با نطفه مرد اجنبی بود. ایشون میگه مرد اجنبی با شوهرش چه فرق میکنه؟ مرد اجنبی ظرفش که اشکالی، ظرف که مهم نیست. اجازه بدید آقا، ما اینو چون دستگاه باش که دیگه هیچ اشکال نداره. اجازه بدید، دستگاه شیر نداره. آقا اجازه بدید من تمامش کنم، آخر بحثه، طولانی نشه بحث. نتیجه این است این بچه حلال‌زاده است. این کار هم دلیلی بر حرمتش نداریم. فرض کنید زن مجردی هست، این کار کردیم، چه اشکالی داره؟ در اون وعاء پرورش پیدا کرده، عیب نداره. اما شیری که از این زن به وجود میاد شیر مادر نیست، هیچی، اون وقت نشه حرمت نمیشه. این شیر بله آثار حرمت بر این شیر بار نمیشه. چرا؟ درست شیر مال فحله، اما شیر مال زوجه که نیست. روایات ما ظاهرش این است شیر مال زوجه و فحل با هم باشه. یعنی اگر بچه ای از این شیر بخوره فایده نداره، این شیر مادر نیست، این مثل شیری که من در رن حاصل شده. خلاصه شیر مادر و پدر مشروع حلال. این شیر مادر نی، مادر جانشین از کردم، مادر واقعی که نیست. و اما صورت سوم بگم تمام، آقا اشکالتون بذارید بعد چون وقت گذشته. صورت سوم این است که بیایند و نطفه شوهر رو بردارند، در رحم همسر او کشت کنند، یا بیرون رحم ترکیب کنند، تقویت کنند، چون بعضی نطفه ها ضعیفه از بین میره، میارن دو تا نطفه رو بیرون رحم ترکیب میکنن و تقویت میکنن و با یه عواملی قوی که شد کش میکنن در رحم همون مادر، در رحم همون مادر. رحم نمیتوانست این نگه داره چون نطفه ضعیف بوده، بیرون رحم تقویت کردند و کش کردند و این هیچ اشکالی نداره. چرا؟ به علت که نطفه مال شوهرش بوده، ترکیب با نطفه خود این زن کردن، تو رحم خود این زن کش کردن، این مادر این بچه است، اون پدر این بچه است. احکام نشر حرمت اینجا هست، ولی نظرتون باشه اینا لمس و نظر حرام توشه، در غیر ضرورت ما اینها رو جایز نمیدانیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. فردا انشاءالله سراغ مسئله یک میریم.